السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح پرفتوه امام راحل رضوان الله علیه و شهدای باران اعظم اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که ادامه حیاتی افاضه فرمود و توفیقی که امروز در قرب مسجد مقدس جمکران در این مجلس نورانی در حضور شما عزیزان و بزرگواران شرفیاب بشن و لحظاتی را به گفتگوی بپردازیم که انشاءالله مرضی خدا و اولیای خدا باشه. همونطور که اطلاع دارید موضوعی برای عرایز بنده تعیین کردن که مربوط به مفهوم عدالت و کاربردهاش هست. گویی که بحث فنی تلقی میشد و قاعدتا باید ما بیشتر طلبه ها توی مدرسه بشینیم با هم صحبت کنیم، اما همه شما از علما و فضلا هستید و بنده سعی میکنم این بحث خیلی کوتاهی در این زمینه داشته باشم، بیشتر به مباحث جاری بپردازم. کلمه اعتدال در لغت عربی با عدالت، با تعادل، با عدل هم ریشه هستند، هم خانواده هستند. حالا ماده عین و دال و لام دو تا معنای متضاد داریم. اندکی در تلفظش در بعضی از مشتقاتش فرق گذاشته میشه. مثلا گفته میشه عدله فهو عادل ضد ظالم هست، اما عدله یعنی ظالم. عادل در کلمه عربی گاهی به معنی عادل معنی اصطلاحی به کار میره، گاهی به معنی ظالم به کار میره. خاطر اینکه عدله از معنی عدول هم میاد، عدول کردن از حق، اونم از همین ماده است. به هر حال حالا اینا که معنای خیلی فرعی است، این معنایی که مشترک هست بین اعتدال و تعادل و عدالت و اینها، گویا اصلش با توجه به این نکته لغت شناسانه که علمای لغت روش تأکید دارن که ابتدا الفاظی که وضع میشه در هر زبانی برای امور حسی هست، نیازهای مادی عینی که بشر داره میاد لفظی براش وضع میکنه، بعد تدریجا تصرفاتی دارش میشه در معناش و اینا کم کم به امور معنوی و غیر مادی هم توسعه داده میشه. گویا اصل معنای عدل این بوده که مردم برای حمل و نقلشون از حیواناتی استفاده میکردن، باری رو که میذاشتن روی مرکب دو بخش میکردن، یه بخشش طرف راست بوده، بخشش طرف چپ. حالا هم حرف میگن عدل بار میگن توی تجار و اینا. دو لنگل که دو طرف هست، اگر این دو کلنگه مساوی باشه بار راحت میره، مرکب درست حرکت میکنه و خطری به طور عادی متوجه بار نمیشه که سقوط کنه. اما اگه یه طرفش سنگین تر باشه یه طرفش سبکتر، این میگن بار کج به منزل نمیرسد. اصل عدله در اینجا به کار رفته که دو لنگه بار هم وزن باشه. دو لنگه هست. اگه بخوام بگیم عدله این یعنی چی؟ یعنی دو لنگه. اعتدال یعنی برقرار شدن این حالت مساوات بین دو لنگه. پس در اصل معنا دو چیز در نظر گرفته میشه که با هم یه نوع همسنگی هم وزنی داشته باشن. اون حالتی که پیدا میشه اون حالتش میگن اعتدال. خب پس ابتداعا باید دو طرف را، دو چیز را در نظر گرفت، دو لنگه را در نظر گرفت. بعد توسعه داده شده به این که یه امر ممتدی که دو طرف داشته باشه و براش یک حد وسطی در نظر گرفته بشه. اگه دو طرفش مساوی باشن این هم میگن این امر معتدل است. و از همینجا معنی استقامت رو گرفتن. آدم این که مثلا راست ها میسه، اگر طرف یه طرفش مایل باشه به طرف راست میگن کج بایستدی، این طرف هم باشه کج بایستدی. اما این مستقیم باشه یعنی دو طرفش مساوی باشن، تمایلی به هیچ کدوم نداشته باشه، این هم میگن معتدل است. اصل معنای اعتدال هم وزن بودن دو شی، دو لنگه یا دو طرف یک چیز. اونجایی که دو طرف یک چیز میگن طبعا یه حد وسطی پیدا میشه. وقتی میگیم این طرف و اون طرف، یه حد وسطی هم براش در نظر گرفته میشه. از اینجا این مفهوم پیدا شده که اعتدال حد وسط بین دو چیز است. یعنی چیزی سه بخش براش تصور میشه، این بخش وسط نسبتش به دو بخش دو طرف مساوی است. در یه همچه حالتی هم میگن این حد وسط، این شیء معتدل است. این اصل معنای لغوی رد. بعد کم کم در اصطلاحات علوم مختلف وارد شدیم، از جمله حتی در علم طب، در علم هیئت، در علوم انسانی، حقوق، سیاست و سایر علوم. در طب میگن، خود ما هم میگیم در مثلا این مزاجش معتدله، یعنی سابقا میگفتن مزاج یا گرمه یا سرده، بین گرمی و سردی، اونی که نه خیلی گرم است نه خیلی سرد، میگن معتدله. این اصطلاح طب قدیمی. پس از اون معنایی که دو لنگه مساوی باشه کم کم سرایت کرد در طب به اینکه از لحاظ مزاج گرمی و سردیش مساوی باشه، حالتی بین گرم زیاد و سرد زیاد، ولرم مثلا در آب ولرم. در علم هیئت اصطلاح معروفی است که به تو این روزا وقتش هست، اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی میگن. در طول سال دو موقع هست که ایام ما روز و شب، ساعت روز و شب مساوی میشه. اون ایامی که ساعت روز و شب مساوی میشه میگن اعتدال. ما در دو بخش در سال میشه، یکی در اول بهار هست که اول پاییز. در بهار رو میگن اعتدال ربیعی بهاری، اول پاییز رو میگن اعتدال خریفی، اعتدال پاییزی. منظور از اعتدال یعنی تساوی روز و شب. دو لنگه‌ای که هست، یکی روز یکی شب، از نظر ساعت مساوی هستند، هم وزنند، این میشه اعتدال. و حالا در اخلاق هم که یه معروف هست، اعتدال حالتیست بین افراد و تفرید، از خوردنی ها گرفته تا اعمال شهوات، اعمال غضب، سایر صفات نظریه معروفی از در اخلاق هستش، گویا از ارسطو هست، که هر فضیلتی امریست بین دو رذیلت، دو طرفش افراد و تفرید رذیلت هست و وسطش فضیلته، اون وسط اعتدال هست. این را از لحاظ لغت و اصطلاح، اما در محاورات اجتماعی که وارد میشیم، کسانی میاند بین دو چیز، دو طرف برای یک شی در نظر میگیرند یا دو چیز رو با هم میسنجند که آیا هم وزن هستن یا نیستن. این بستگی داره به این که اون دو طرف را از چه چیزی انتخاب کنند، در چه حدی انتخاب کنند. فرض فرمایید در سن، مثلا در یه مجموعه ای که از بچه های 4-5 ساله هستن تا پیرمرد 90 ساله، یک طرفش رو سن را مثلا 4-5 ساله در نظر میگیرن، این طرف هم 90 ساله در نظر میگیرن، حد وسطش میگه حالت معتدل اعتدالش هست، یعنی از کودکی گذشته به پیری و سالخوردگی نرسیده، این حد وسط. یعنی عمر انسان را 3 بخش میکنه، یه بخش مقدمات، یه بخش نهایی، یه بخش وسط. در امور اجتماعی از نظر اعتقاد، از نظر منش و اخلاق، از نظر رفتار، همه اینها، این حیثیت ها اعتبار می شود. یعنی بستگی داره به این که کسانی یا دو حد را در نظر بگیرند، ما حد وسطش با تعیین اونها متعین میشه که چیه. اما اون دو طرف را چجور انتخاب میکنن، اون بستگی به انگیزه های افراد داره. در یه مسیری وقتی میخوان حرکت بکنن، فرض کنید اتومبیل هایی که خودروهایی که الان در مسیر قم و تهران حرکت میکنن، اگه ثبت بکنن که این اتومبیل ها سرعتشون چقدره. بعضی ها هستن که مثلا برازه هستند، ساعتی 20 کیلومتر 30 کیلومتر میریم. یه ماشینی هستند تازه، از کنه ماشینی خیلی لوکس و قوی و اینا، 180-200 کیلومتر حرکت میکنند. بین 30 کیلومتر و 180 کیلومتر یه حد وسطی در نظر میگن، این میگن این معتدل هست، اون تند میره، این کند میره، اون حد وسط میشه حد اعتدال. صلواتی برسه. پس حد اعتدال برای خودرویی که در نظر گرفته میشه، اگر خودرو حد اقلش مثلا 20 کیلومتر سرعتش، حد اکثرش 200 کیلومتر هست، 100 کیلومتر 110 کیلومتر میشه حد وسط، معتدل است، نه تند میره نه کند میره. اما هواپیما رو شما در نظر بگیرید، هواپیما اگه بخواد 100 کیلومتر 110 کیلومتر بره، این که صرفش نمیکنه، هواپیما سوار میشه. اون معمولا هواپیمایی که الان مثلا در کشور میگن 700 کیلومتر 800 کیلومتر سرعتشون، حالا اگه هواپیمای 1000 کیلومتر حرکت کنه میگن این تند رفته، اگه 500 کیلومتر بره میگن کند رفته، لابد نقصی داشته، نقص فنی داشته، احتیاط کرده. حد معمولش 700-800 کیلومتر. پس اگر ما درباره هواپیما صحبت میکنیم، حد اعتدالش میشه 700 کیلومتر. اما در خودرو وقتی صحبت میکنیم، حد اعتدالش 700 کیلومتر نیست، اونجا حد اعتدالش 100 کیلومتر، 120 کیلومتر. خب کی بگی که این حد وسط چیه چقدره؟ بستگی داره به این که ما انگیزمون برای تعیین حد چی باشه، در چه موردی اینا در نظر بگیریم، دو طرف قضیه را چگونه تعیین کنیم. یه وقتی بود اتوبوس ها من جوان بودم یادمه، حد متوسط که تو جاده حرکت میکرد از 30 کیلومتر 40 کیلومتر. تازه شرکت ترانسپورت تشکیل شده بود در قم، شرکتی بود جبوتر شرکت و اینانم، خیلی سریع میرفت بین 30 تا 40 کیلومتر سرعتش. بعد اتوبوس های تندروتر اختراع شد، ساخته شد، حالا حد وسط مثلا 80 کیلومتر به اتوبوس مثلا در نظر. این بستگی داره به این که انگیزه ما برای تعیین این دو حد طرفین چیه، از کجا تا کجا رو ما در نظر بگیریم، ما ببینیم حد وسط چی میشه. این انگیزه ها نسبت به همه اینها قوامش به اعتبار است دیگه، اون معنای طبیعی و مادی نیست که خود به خود معین باشی، بستگی داره که ما چجور در نظر بگیریم و به یک معنا نسبیست، برای اینکه تابع اعتبار ماست، ما دو طرف شاید کجا تعیین کنیم. گاهی انگیزه ما برای تعیین اغراض الهی و دینی و شرعی است. و گاهی اغراض مادی و دنیوی است. ولی همه اینا هم باز در ساعت‌های مختلف، عرصه‌های مختلف، برای اشخاص و گروه‌ها و زمان‌ها تفاوت می‌کنند. یک قطع حدی که قطعاً تعیین شده باشه، این حد افراط است، این حد تفریطی، کسی تعیین نکرده. انگیزه عقلا، انگیزه اون جمعیت، انگیزه اون حزب، انگیزه اون گروه، انگیزه اون ملت برای در نظر گرفتن حالات افراط و تفریط چی باید باشه و حد وسط رو چگونه تعیین میکنه. این یه نکته که در اعتباریات تابع انگیزه اعتبار کننده است که او مقصودش از تعیین دو حد به چه وسیله تعیین میشه. نکته دیگه این است در مقام این که حالا ما فرض کردیم که یک حدی را میشه بر اساس یک انگیزه هایی تعیین کرد، یک امتدادی را در نظر گرفت و این را سه بخش کرد، یکی شا گفت حد افراد، یکی حد تفرید، وسطش هم حد اعتدال. آیا همیشه این حد اعتدال دلیل مطلوبیت است؟ یعنی اگر از حد اعتدال تجاوز کنند نامطلوب میشه یا نه این کلیتی نداره؟ خب در نظریه اخلاق ارسطویی میدونید حد اعتدال که میگن، یعنی اگر تجاوز کند حد اعتدال رذیلت است، فضیلت نیست. در غذا خوردن یه حد وسطی رو در نظر میگن، یه حد مطلوبی است، سلامتی را برای انسان تأمین میکنه، موجب ضرر هم نمیشه. اما پرخوری کنه میشه رذیلت، پرخوری نامطلوب است از اون نظر. کم خوری کنه به اندازه ای که نتونه به وظایفش عمل کنه، قد ضعف داشته باشه، نماز نتونه بخونه، وظایف اجتماعیش نتونه انجام بده، وظایف خانوادگیش نتونه انجام بده، اینم مظلومه. آیا همیشه اینجوره در همه چیز؟ مثلا یه دانشجویی که میخواد درس بخونه، میگم آقا این کسانی هستن درس خوندن شدن در قله علم مثل ابن سینا در گذشته، امروز هم کسانی هستن در قله معروفن، یه کسانی هم هستن تنبلن درس نمیخونن، این هر دوش مظلومه. نباید ابن سینا شد چون اون یک طرف قضیه است، نباید تنبل شد اینم یه طرف قضیه است. حد وسط یه دانشجوی درس خونی باشه، نمرشو بیاره، امتحانش قبول بشه، این خوب، این فضیلت. کمترش یه باشه مذمومه، بیشترش هم باشه مذمومه. آیا اینجوره؟ یا در شجاعت مثلا یک کسانی خیلی ترسو سوسک هم میبینن میترسن، یک کسانی هم اصلا متحورن، از هیچ چیز باک ندارن، به آب و آتش میزنن، ماجراجو هستن، کارهای خطرناک میکنن. خب اون رو میگن افراطی تحور مذموم، اون ترسویی هم جبن است، اونم مذموم. حد وسطش اینه که آدم خودش از خطر حفظ کنه، از خودش هم بتونه دفاع کنه، اینو میگن شجاعت. خب حالا شجاعت که میگیم، میشه خود شجاعت رو بگیم چه اندازش مطلوبه چه اندازش نامطلوب. یک کسی اگه بشه جهان پهلوان، این باید بگیم نامطلوبه چون یک طرف قضیه است. یک کسی هم یه بذره کوچیک هم نمیتونه از جاش بلند کنه، اون اینم مظلوم. حد وسطشو بگیریم، کسی که یه وزنه متوسطی رو میتونه برداره بگیم این فضیلته، اما قدرتش بیشتر شد نه این مظلومه، چون داره میره به طرف افراد. آیا اینجوره؟ همه جا باید حد وسط در نظر گرفت؟ چون نه، این ملاک دیگه نیده. فرق اینا چیه؟ اون ملاک چگونه باید تعیین؟ اینا همش یه اجمالی از بحث هاست. من اشاره می کنم به سرفصل های بحث ها، باید در این باره یه رشته ای اصلا علمی تعریف کرد، کتاب در بارش نوشت که اصلا اعتدال چند جوره، چیه ملاک برتری، چیه اصلا مفهوم ارزشی یا نیست، واقعیت ها رو میشه با شناخت یا نه. در واقعیت ها میخوام ببینیم کدوم اعتقادی درسته کدوم نادرست. اعتقادات رو بررسی میکنیم، بعضی اصلا منکر خدا هستن، میگن هیچ خدایی نیست. از اون طرف کسانی قائلن به هزار تا خدا، برای باران، برای روزی، برای عشق، برای موفقیت، برای چی، همه نوع هر کدوم یه خدایی داریم. بت‌پرست ها اینجوره، الان در هند هم هستن همین. خب بگیم نخ این که آدم بگه اصلا خدا نیست، یا بگیم یه خدا هست، خیلی کمی. یه طرفش بگیم هزار تا، اونم خیلی زیاده. حد وسط 500 تا خدا، حد اعتدال، نه یک خدایی که خیلی کمی. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. مشرکی گفتن این پیغمبر اومده همه خدا رو یکی کرده، خیلی چیز عجیبی. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. نه به این کمی، نه به این شوری، نه به اون بینمکی، 500 تا خدا قائل بشیم. حد وسط، آیا این صحیحه؟ این ملاک صحت هست برای شناختن حقایق؟ در ارزش ها یک کسی علم ماکان و مایکون داره، ما در روایات داریم که خدای متعال به جناب سلمان علم ماکان و مایکون داده بود. حالا یعنی چی اینا؟ من عقلم نمیرسه. خوشبار اونایی که یک ذره ای ازش داره، روایات دیگه. حالا اونا اگه شک داشته باشیم درباره پیغمبر و امام شک نداریم که خیلی علم داشته. یک کسا هم مثل من بی سواد، نه این خوبه نه اون، حد وسطش. اگه بیشتر شد علم بیشتر شد، نه دیگه مذمومه. اینجوره، علم هم حد وسطش مطلوبه، اگه بیشتر شد مذمومه. و سایر چیزا، این کلیتی داره که ما میتونیم حقایق را با حد وسط بشناسیم یا ارزش ها را با حد وسط تعیین کنیم. حالا هر جور حد وسط شما در نظر بگیرید، میشه این ملاک غیر از اون نسبیت که گفتیم اصلا هیچ نوع ملاکی هستیم برای شناخت حقایق یا نه؟ این از اخذ ما بالعرض به جای ما به ذات هست. یعنی اصل حقیقت این بوده که ما حق را اول با جای دیگری شناختیم، حدود اون حق را شناختیم، شناختیم خدایی هست و یکیست. اگه بگیم دوتا میشه افراد، هزارتا هیچ، حق را از جای دیگه شناختیم، ما از اون حد عبور کردیم، این میشه خلاف اعتدال، خلاف عقل. اصلش هم را انکار که میگیم خدایی نیست، اینم تفریطه. حقش یک خداست، نه 500 خدا. اگه دو خدا هم قائل بشیم افراطه. از کجا بفهمیم؟ از خارج ما باید بفهمیم حق کدام است. اون وقت زائد شدن بر اون حدی که حق اقتضا میکنه میشه مذموم، کم گذاشتنش هم میشه مذموم. ولی از خود عنوان حد وسط ما نمیتونیم حق و باطل رو بشناسیم. وسط بین چی و چی؟ خب از اینها بگذاریم، فقط همین اندازه که بفهمید چنین عناوینی در باب مسئله اعتدال مطرح است. یک نوع اعتدال دیگری هم داریم به عنوان یک تاکتیک برای حل مشکلاتی که هیچ راه حلی برای شناختن حق و باطلش وجود ندارد. مثلا دو نفر با هم دعوا دارند سر یه مالی. این شخص میگه مثلا این سکه در مال منه، اون یکی میگه مال منه. نه این دلیلی دارد، نه اون دلیلی دارد، نه کسی شهادت میده بگه که مال او هست، نه اون شهادت میده. هر دو هم مدعی هست، متدائی هست، هر دو با هم اومدند این سکه اونجا گذاشتن، دست هیچ کس هم نیست. نگیم مثلا ید اینجا داریم مثلا علامت این است که این مدعی است، اماره است، نه هیچ هم نیست، سکه است در اونجا، ملکی است، در تصرف هیچ کس هم نیست. این میگه مال من است، اون یکی میگه مال من است. قاضی چی کار کنه اینجا؟ یا مالی که هست این سکه ای که هست، پس کنید دو تا سکه هست اینجا، این میگه هر دوش مال منه، اونم میگه هر دوش مال منه. وقتی هیچ راهی نباشد برای اثباتش، قاضی یک کار دیگه میکنه، البته بعضی گفتن اول قرعه بندازه. ولی یکی از راههایی که آخرین کار است اینه که نصف میکنه، میگه این یکیش مال تو اونم مال اون. هیچ دلیلی که ندارید شما کدوم دارید. این اعتدال و این تعدیل و این تعادل بین این دوتا آخرین راهی است برای حل مشکلی که هیچ راهی برای حل ندارد. به عنوان یه تاکتیکه، حقیقت رو نشون نمیده. یعنی هر دو میدونن این مال نه همش مال اینه نه مال اون، هیچ کدوم ادعایی ندارند، هیچ کدوم ادعایی نداشتن که یکیش مال منه یکیش مال اون. در واقع هم قطعا این مال هر دوش با یا مال این بوده یا مال او، هیچ دلیل دیگری نیست. اما قاضی برای اینکه رفع خصومت بکنه حکم میکنه اینکه یک شتو برداری شد. گاهی اسم این هم رو میذارن انصاف، از کلمه نصف گرفته شده، تنصیفش میکنه، نصفش هم میده به این، نصفش هم میده به اون. این برای حل مشکل و رفع دعواست. ما هم دعوا نکنید، یه جور با هم آشتی کنید. این هم یه جو اعتدال تاکتیکیست، هیچ کاشفیتی از واقع نداره، بلکه می دانیم 100% ضد واقع است. علم اجمالی داریم که این همش یا مال اینه یا مال اونه، ولی در عمل نصفش هم میدیم به این، نصفش هم میدیم به اون. برای اینکه رفع خصومت بشه، برای اینکه مصلحت اجتماعی تأمین بشه. در صورتی که باز تأکید بکنم هیچ راهی برای اثبات وجود نداشته باشه. این هم یه راه اقلاییست. در شهر هم در مواردی طبق فتوای بسیاری از فقها این پذیرفته شده که این کار میشه. این کلیه بحثیست که راجع به مفهوم اعتدال داریم. اما اون چه مهم هست اینه که این اعتدالی که امروز در جامعه مطرح است یعنی چی؟ انگیزه اون کسانی که ترک کردن چیه؟ از نظر اسلامی این چقدر اعتبار داره؟ از نظر عقلایی چقدر از اعتبار داره به این پیشه؟ و چگونه مصادیقش رو میشه تعیین کرد؟ خود این وقتی ملاحظه میفرمایید بحث های مختلفی را ایجاب میکنه که اونطور که من شنیدم در این همایش سه بخش بحث منظور بوده، یکی مفهوم شناسی بوده، یکی جریان شناسی بوده و یکی هم بخش سومش بحث های کاربردی. همینطور که عرض کردم در این امور اعتباری در نظر گرفتن دو طرف برای یک شیء تا حد وسطی درش تصور بشه بستگی به انگیزه فرد داره که این را در کجا ما لحاظ کنیم، دو طرفش را چگونه تعیین کنیم. مثل که در مثلا سرعت خودرو بین 0 کیلومتر و 200 کیلومتر در نظر گرفتیم، یه طرفی 0 کیلومتر یه طرفی 200 کیلومتر، حد وسطش گفتیم مثلا 100 کیلومتر. انگیزه ما اینه که بالاخره در این مسیری که میخوایم بریم چیکار کنیم که کم خطرتر باشه. در هواپیما گفتیم که اون سرعتی که مطلوب هست 700-800 کیلومتر هست، اگه کمتر باشه تفریطی، اگه بیشتر باشه ممکنه خطرزا باشیم. در اونجا یه حد دیگری را در نظر گرفتیم، ما در نظر گرفتیم، اعتبار کردیم، چون مصالحمون و نیازمون در اونجا اقتضا می‌کرد. در مسائل اجتماعی گاهی این بحث در باب اقتصاد و ثروت مطرح میشه. این مسئله ایست که پیش از انقلاب مطرح بود و گرایش های مختلفی احزاب مختلفی داشتند. بعد از انقلاب هم گرایش هاش باقی بود. نمیدونم یادتون هست مسئله تعدیل ثروت و این حرفا و بند جیم و نمیدونم چیزهایی صحبت بود. پیرمرد ها شاید یادشون باشه اوایل انقلاب سیاست های تعدیلی و یک گرایشی بود. از بس در زمان شاه اختلاف طبقاتی زیاد شده بود بین درباری ها و طبقات محروم جامعه که اکثریت رو داشتن، همه از این جهت سطوح اومده بودن. ثروت ها در چند تا خانواده شمار هم کرده بودن چند تا خانواده هستن به کل ثروت ایران رو، یعنی بخش عمده در اختیار دارن. این عموم مردم ناراحت بودند و منتظر بودند که بعد از انقلاب یک عدالتی برقرار بشه، تعدیلی بشه، فاصله طبقاتی کم بشه. در صدد انگیزه این بود چون ظلمی شده بود، حقوق بسیاری سلب شده بود، انگیزه عمومی بود که یک کاری کنیم که اونایی که خیلی ثروتشون زیاده کمتر بشه، اینایی که ثروتشون کم هست یه خود بالا بیاد. راه های فرمول هایی بود. یه مسائل اختلاف مکتبی بود بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم. سوسیالیسم که نمایندش روسیه شوروی بود اون وقت و کاپیتالیسم که کشورهای غربی بوده، سرمایه داری و کارگری اشتراکی. خب اون اختلاف مبنایی بود. مسلمان ها بعد از انقلاب گرایش هایی داشتن که بعضی نزدیک به سوسیالیسم بود، بعضی نزدیک به کاپیتالیسم بود. حالا بگذاریم از این که بعضی اشخاص اولش خیلی سوسیالیست بودن بعد خیلی شدن کاپیتالیست. سخنرانی هاشون و اینا کسانی یادشون باشه در مدت کوتاهی بسیار نوسان پیدا کرد. اول طرفدار گرایش های سوسیالیستی بودن، توسط مثلا تساوی و نمیدونم اشتراک و فلان و این حرفا میزدن، ولی وقتی خود پول دستشون اومد و اینا تغییر موضع دادن. حالا کار به اونها نداریم، اصلا خود گروه های مختلف هم گرایش های مختلفی داشتن. اونهایی که گرایش های سوسیالیستی درشون غالب بود بیشتر معتقد بودن که اقتصاد بیشتر باید دولتی باشه، چون گرایش های سوسیالیستی نتیجهش این میشون، برای اینکه ثروتمندها نتونن مردم ها فریب بدن و حقوقشون رو تضییع کنن، گفت عمده ثروت های بزرگ دست دولت بشه. یادتون باشه اوایل انقلاب که قانونی هم گذشت که سرمایه های بزرگ و کارخانه جاهای مصادره شده و ثروت های کلان اینا باید دولتی بشه، دولتی هم شد، بعد کم کم واگذار کردن به ملت. این به خاطر همون گرایش سوسیالیستی بود که در اثر ظلم درباری ها تو مردم پیدا شده بود. خب طبعا یک کسی که گرایش سوسیالیستی داره اعتدار را یه چیزی میبینه، اون کسی که گرایش سرمایه داری داره یه چیز دیگری میبینه. حالا خود واقع بینانه حساب کنیم بدون اینکه شخص و مصداق شده نظر میگیم، اون کسی که گرایش سوسیالیستی داره فکر میکنم باید همه شبیه هم باشن، این معنی نداره یک کسی صد برابر دیگری ثروت داشته باشه، صد برابر دیگری درآمد داشته باشه، درآمد یه روزش به اندازه درآمد سال یک کارگر باشه و گاهی بیشتر، درآمد یک روز مساوی با یک سال یک کارگر و گاهی بیشتر. خب این حد وسط رو چی میدونه؟ اعتدال رو چی میدونه؟ یعنی که اقلن این ثروتمندان نصف ثروتشون برگرده به جامعه، تا اینا هم بیشتر بهرمند میشن، بهرمند نسبی بشن. اینا حد اعتدال میدن، اقل در نسبش باید بدن دیگه. اما از داره یه سرمایه دار آیا این اعتداله؟ این عدالته؟ این تعادله؟ اون یه حساب دیگه میکنه. یعنی اصلا اگه سرمایه تمرکز پیدا نکنه اقتصاد رونق پیدا نمیکنه، توسعه پیدا نمیکنه. توسعه اقتصادی وقتی پیدا میشه که با سرمایه های انباشته داشته باشیم، حتی اگه سرمایه خرد داره اینا رو جمع کنیم به صورت یک شرکت کلی در بیاد تا تمرکز داشته باشیم. کما که در زراعت هم همین حرفا میگیدیم، وقتی بخواد زراعت رشد بکنه محصول زیاد بشه باید مکانیزه بشه، مکانیزه با تیکه تیکه های زمین ها که نمیشه از ماشین‌ها استفاده کرد، اونجا باید با بیل شخ بزنه. اگه بخواد زمین از ماشین استفاده بشه برای سخت زدن، برای کاشت، برای برداشت، باید زمین وسیع باشه. میگه سرمایه رو باید جمع بکنن کنان بشه تا درآمد بیشتر بشه تا رونق پیدا کنه. اون اعتدالش چیه؟ اون میگه آقا در فلان ثروتمندی در آمریکا چقدر درآمد داره؟ یه وقتی یکی از آقایین که الان یه مدتی هم سفیر بود در فرانسه، جلوترش در دفتر نمایندگی ایران در نیویورک کار میکرد، یه شرکتی را نشون میداد، میگفت این روزانه 900 دستگاه اتومبیل میسازه، روزی 900 دستگاه. این یه جور ثروتیه، یه ثروتی هم از صبح تا شب عرق بریزه یه لقمه نان جوی گیرش بشن. برای اون سرمایه دار میگه اما اگر خیلی شما بخواد رعایت اعتدال کنید، مثلا مالیات 10% و 15% کنید میشه اعتدال. نه نصف سرمایه منو بگیرید، کارخونه ها میخوابه، اینا دیگه نمیتونن اداره کنن. از نظر او اعتدال اینه که خیلی هنر کنی، حالا اگه مالیات رو بپردازی از زیرش در نره، که معمولا همه جای دنیا ثروتمندان از زیر مالیات پرداختن فرار میکنه و هر راهی هست، راهش هم خوب بلنده. تازه اگر همون هم حساب کنه که میداده، یا تا حالا ما 10% مالیات میدیم، حالا 15% میدیم، 20% میدیم، نه دیگه 90%. اعتدال اینه، برای اون اعتدال اینجور معنا بشه. برای یک کارگری که یا یه لقمه نون جو هم گیرش نمیاد، اعتدال چیز دیگری برام میشه. من چطور تو همسایه من ببینم ریخت و پاش سفرهشون به اندازه خرج هفته ماست، ریخت و پاشون. الان در تهران رستوران هایی داریم ما، پرس غذایی که برای یه نفر میان زیادیش از سه نفر بخورن سیر میشن، میرزن تو سطر. یه پرس غذا 70,000 تومان 80,000 تومان او اموالاتراش هست که از اینا باید یه نهار میره میخوره 80,000 تومان به سلسش میخوره باقیش میمونه. اونم کارگاه میگه برمیزه میرزه دور چون دست خورده از میکروب سرایت نمونه. این کارگاه وقتی اینا میبینه با این به چه نگاهی میتونه به این جامعه به این اقتصاد نگاه کنه؟ این اسراف ها و ریخت و پاش ها از یک طرف، اون وقت کارفرما مزد کارگرش حد اقلش رو نمیتونه بده، مدت ها تأخیر میفته و الی آخر. منظوری که در اقتصاد وقتی میگن اعتدال یعنی چی؟ حد وسطی که میگن کی باید این حد وسط رو تعیین کنه؟ طرفین افراز و تفریدش با چه معیاری تعیین میشه؟ خود این که میگه حد وسط خود به خود تعیین میکنه؟ این حد وسط طبیعی نیست که خود به خود تعیین میشه. آدمیزاد سرش اینجاست پاش اونجا، حد وسط هم نافشه. این به طور طبیعی تعیین میشه. اما ثروت و حد وسطش چجور باید تعیین کنه؟ اون کسی که نان یک وعده سیر نمیتونه بخوره با کسی که با پسمونده یک غذاش یک خانواده سیر میشن، تو دور میرزه تو سر تو خاک رو میره. آن درآمدهای کلانش و خوشگذرانی های شبنشینه هایی که چقدر هزینش میشه بمانه. کی بین حد وسط رو تعیین میکنه؟ این در مسائل اقتصادی. در مسائل سیاسی، سیاسی داخلی، سیاسی خارجی و سیاست مبارزی. خب ما در دوران مبارزه، حالا اونه که سنشون اقتضا میکنه یادشون هست، پرچم مبارزه در اول نهضت به دست حضرت امام بود. ایشون توی درسشون سخنرانی میکردن و طلبه ها از اونجا میآموختن توی وظیفه‌شون چیه و شروع میکردن به فعالیت کردن. کم کم هنوز امام درسشون اون وقتی که نهضت شروع شد هنوز در مسجد سلماسی بود. کمک کمک وقتی جمعیت زیاد شده اینا کم کم درسشون منتقل شد مسجد اعظم. در مسجد اعظم غیرت طلبه که اومدن، چون صحبت از گاهی مسائل سیاسی اینا میشد، مردم بازار هم می اومدن. امام شروع کرد یواش یواش علیه دولت حرف زدن و انتقاد کردن و اینا. اوائلش خیلی ملایم و با نزاکت عرض کنم سیاسی و این حرفا، با احترام و حتی اسم اعلی حضرت ببرن از جرام، کمک کمک دیگه اعلامیه‌ها داغ شد، بیانات تند شد، صریح‌تر شد، تا اونجا که در روز 12 محرم فرمود اگر اینجور باشه میگم گوشه تا بگیرن نظرت بیرون بشه. اون وقت هم قطارهای امام، یاران امام، درباره اینکه این رفتار امام ارزشیابی کنند اختلاف نظر داشتند. مراجع دیگری که همراه امام بودند، دوستانشون، شاگردانشون، اکثرا، حالا من آمار ندارم اما می‌دیدم دیگه، شاید هم اکثر قریب به اتفاق، میگفتن امام تند میره، این کار درست نیست. چند بار تکرار کردن به امام رسید که آقا کسانی میگن شما تند میرید. فرمود چرا نمیگید کند میره؟ اینا دارن اسلام رو از بین میبرن. و هرچی کوتاهی کنیم، هرچی نیرو داریم به کار بگیریم کمیم. این عبارت امام بفرمود چرا نمیگن کند میره؟ یعنی تحلیلش بکنیم اینا برمیگرد به اینکه تندی و کندی نسبی است. شما با چی میسنجید؟ مجموع فعالیت های مردم ها میسنجید؟ بله این تنده. خب کسانی هستن که اصلا حرف نزنید در باری شد، میان تعقیبتون میکنن، ساواک شما را دنبال میکنه. دیگه بزرگترین خطر برای اونا که یه سیلی بخورن. یه طرفش هم اینه که آماده کشته شدنه، جانی که دارن باید برای اسلام میده. خب اون کسی که میترسه اون میشه حد تفرید، در مقابلش این میشه افراد دیگه. حد وسط اینه که با احترام و با نامه و درخواست و حضرت همایونی تفضل بفرمایند و این نکته را رعایت کنند، این میشه حد وسط. اما امام میگو میگم گوشی تا بگیرم بندازنید بیرون. وقتی میگفتن تون میره، میگه چرا نمیگید تون میره؟ الان شرایطیست که ما اگه با اینم مبارزه نکنیم فردا نامی از اسلام باقی نمیمونه. حالا یه خود بالاتر بریم، امام حسین رفتارش چجور بود؟ تون بود یا کن بود یا معتدل بود؟ 70 نفر، حالا بگید 120 نفر در مقابل 120,000 نفر، بفرمایید 30,000. تو 120,000 نفر هم گفتن کسانی درگر، یک طرف 30,000 نفر، یک طرف 120 نفر. این با چه معیاری این جنگ اصلا اغلایی هست؟ قرآن اون وقتی که میگه خیلی وقتی قدرت تو قوی باشه، ایمان تو قوی باشه، صبر و تقوا داشته باشی، یک نفر در مقابل 10 نفر دیگه بیشترته نگفته قرآن. این یکم منکم 20 صابرون یغلبو مئتین. اما 100 نفر در مقابل 100,000 نفر، چه جنگی هست؟ با چه یاری میشه اینا سنجی؟ اون وقت چی؟ در مقابل یزید نمیگه جناب خلیفه مسلمین شما رعایت مثلا نصیحتتون میکنم، رعایت احکام اسلامی بفرمایید. میگه اگر مثل یزیدی حاکم شود فعلی الاسلام السلام. یزید بخواه حاکمی اسلامی بشه، فاتحه اسلام باید خون. اونجا نه احترامی و نه تعییدی، بچه هم حاضر میشه خودش و همه اهل بیتش و تا تکی شیرخوارش به شهادت برسن. این تندرویه یا اعتدامه؟ کی را تعیین میکنه که در مقابل یه همچون لشکر غداری چه کار باید کرد؟ اینا باید از جای دیگه شناخت. وظیفه شرعیش رو باید از وحی بشناسه، از علم الهیش باید بشناسه، با معیارهای شرعی باید بسنجه که الان وظیفه من چی. وقتی وظیفه تعیین شد اون وقت زیاده رویش میشه تندروی، کوتاه آمدش میشه کندروی. نه اینکه ما میخوام وظیفه رو تعیین کنیم با تعیین حد وسط بین رفتارهای مردم. مردم چند جورن؟ ببینیم حد وسطش رو بگیریم، اون معلوم شه وظیفه اونه. چی معیار تعیین کنیم؟ کدوم خدایی؟ کدوم پیغمبری؟ کدوم امامی؟ کدوم فقیهی؟ ما در مقام ارزش ها باید با معیار خودش ارزش رو بشناسیم، یا عقل هست یا نقل. اگه تعبدی است از کتاب و سنت باید بشناسیم، اگه عقلی است باید با برهان عقلی بشناسیم. حفظ اسلام یک طرف، شهادت چند نفر انسانی که بالاخره خانواده‌ها عمرشون در این دنیا محدوده، زنده هم باشن در شرایط عادی بوده به 100 سال زندگی میکنن. یک طرف اسلام باقی بماند، یک طرف چند نفر با عمر محدودی، کدوم مهمتره؟ او میگه جان من و بچه هام و طفل شیرخوارم فدای اسلام. کی اینا تشخیص میده؟ اون موازین اسلامی باید داره او تعیین بکنه. البته ما معتقدیم علم الهی داره، احتیاجی به استدلال و استفراغ وسع نداره برای فهمیدن وظیفش، اما موازین شرعی داره، طبق موازین باید تعیین بشه. اگه کسانی درست فقاهت کنند به همین نتیجه میرسند که امام حسن رسید، چنانکه که امام حسن به همون نتیجه میرسند که امام حسن رسید بر اساس مبانی فقهی اسلام، اگه درست بفهمند. پس اینجا نمیشه حد وسط رو معیار شناخت ارزش ها قرار داد. ملاک حق و باطل است. باید شناخت حق چیه، باطل چیه. حق که شناخته شد، اون وقت کم و زیاد، تر زیاد از اون حد حق میشه افراط، کمترش میشه تفرید. هر دوش مضمومه. اما گفتیم تعیینش بستگی داره به اینکه ما از کجا حساب کنیم. این خود به خود تعیین نمیشه. انگیزه برای اینکه امتداد را از کدوم نقطه تا کدوم نقطه در نظر بگیریم، این انگیزه عقلایی است. ما باید تعیین کنیم تا اون وقت بگیم حد وسط چیه. آقا حد وسط بین سلسله اعداد چیه؟ هیچ ریاضیدانی میتونه بگه؟ میگه سلسله اعداد رو به بی‌نهایته، حدی نداره که. وقتی ما میتونیم حد وسط تعیین کنیم که یک طرفش یکه، یک طرفش هم حد معینی باشه، ما بگیم اون حد وسط، اعداد وسطی میشه وسط. اما شما بین یک و هزار حد وسطی میشه 500، بین یک و 2000 حد وسطی میشه 1000، بین یک و میلیون حد وسطی میشه 500000. و همینطور بستگی داره به اون حدشا کجا در نظر بگیرید شما. چرا در نظر بگیریم؟ چون انگیزه ما هست، نیاز ما هست. ملاک اعتبار نیازهایی است که انسان در زندگی داره، بر اساس اونها چیزایی رو اعتبار میکند. این نیازها گاهی نیازهای دنیوی است، گاهی اخروی است، گاهی هر دو، گاهی مسائل فردی است، گاهی اجتماعی است، گاهی توازن بین مسائل فردی و اجتماعی است. خیلی جاهاش ما نمیتونیم خودمون تعیین کنیم. من اگر باشم تهدید به مرگ میشم، میگن مثلا یا فرم شخصیت مقدس الهی را اهانت کن یا میکشیمت، من نمیدونم چیکار بکنم. اهانت به این به پیغمبر علی اعوذ بالله، این مهمتر است یا حفظ جان من؟ اگه قرآن نفرموده بود الا ان تتقوا منهم تقاتا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، ما نمیتونستیم بگیم وقتی ما رو تهدید میکنند اینکه جسارت کن به پیغمبر، وظیفه‌مون چیه؟ اما حالا همین حد اگر رسید، ما را گفتند پیغمبری را به قتل برسان یا تو را میکشیم، اینجا باید چیکار کنن؟ بگم برای تقیه برم پیغمبر را بکشم؟ برای که جان خودم محفوظ باشه؟ اینجا حد وسط تو چی تعیین میکنی؟ احفاظ و تفریح تو چی تعیین میکنی؟ اون اعتقادیست که من دارم به این که پیغمبر وجود یکیش با میلیون ها انسان برابری نمی کنی. همه فدا بشن جان پیغمبر سالم بمونی. اونا دین به من می فهمانند. ارزش های دینی به من می فهمانند. ولی خودم چی دیرم از کجا باید شروع کنم؟ حد وسط کجاست؟ از چی با چی با کیا باید مقایسه کنم؟ فرض کنید اصلا اگر سه نفر را بکشی یا پیغمبر را، ما بگم مثلا سه نفر خب بیشتر عدهشون، خب پیغمبر یه نفره. بگم اینجا که نه نمیشه سه نفر هست، دو نفر که شد چطور؟ حد وسط بین یک و سه هست دو نفر. آخه اینا هر شد، اینا چیزی که بتونه تکلیف تعیین بکنه برای ما. اینا چرا نمیشه؟ چون تعیین حدینش اختیاری است. دست منه که بگم اینجا تا اونجا. کی میگه تا کجا؟ و کی ارزش تعیین میکنه برای اون چیزی که به خطر میفته تا ما بسنجیم با مصلحتش؟ اینجا باید وظیفه شرعی رو شارع معین کنی. یه مثال معروفی توی طلبه ها هست، میگن دخول در عرض مرسوبه برای انقاذ غریق. آن همه شما اهل فضل هستید، ورود در خانه کسی بدون اذنش حرامه. صاحب خانه گفته من راضی نیستم تو خونه من بی اذن من وارد بشید. حالا امروز اتفاقا صاحب خانه رفته بود بیرون، یه بچه دو ساله‌ای داشته بوشن رفته بود سر حوض، افتاده رو حوض، داره خفه میشی. از یه طرف ورود در این خانه مورد نهی صاحب خانه است، میگه اجازه نداری تو وارد خونه میشی. از یه طرف جان یه بچه‌ای در خطر است. کدوم مهمتره؟ کی تعیین میکنه؟ خدایی که اون بچه را آفریده به من میگه این مهمتره. من به تو گفتم وارد عرض مقصوبه نشو، بی اذن صاحب خونه وارد نشو، اما من به تو میگم اینجا واجبه بری و اون بچه رو نجات بدی. حالا اگر عرض مقصوبه چند تا گناه دیگه هم در کنارش بود، نگاهش باید به نامحرم هم بیفته. دختری هست افتاده، اون نگاه لمسش هم جایز نبوده، اون دختره مثلا 8-9 ساله هست. من بخوام نجاتش بدم، هم من نگاه به نامحرم کنم، هم دست به بدنش بزنم، هم وارد زمین خونه صاحب خونه بشم بدون اجازهش، سه تا گناهه. بگم این سه تا خوب این افراطه، اون یکی گناهه، این یکی خوب بذار بمیره. سه تا گناه هم مرتکب بشم برای یک کار؟ اینا ملاکی؟ این عدد ها ملاکی؟ کمیت ها رو اینجا میشه حساب کرد؟ باید من بفهمم شارع مقدس برای این چند از ارزش قائله. تکلیف الهی که خدا برای من معین کرده چیه؟ اگر عیناً تعیین کرده نصی هست و به هر مراد، و الا از قرائنی که فقیه میتونه استنباط بکنه با تنقیح معنات و چیزهای از این قبیل، بتونه بفهمه کدوم مهمتر هست، اهم و مهم را تشخیص بده، اهم را مقدم. اینجا سایه اعمال کمیت طرفین و این حرفا نیست. من نمیتونم دو حدی را تعیین بکنم بگم بین این و اون این حد وسطشه. بین چی و چی؟ کی تعیین میکنه این حد این را؟ پس در مقام ارزش شناسی اگر ما دلیلی نداشته باشیم برای اینکه حق کدام است، با صرف حد وسط بودن نمیتونیم ارزشی رو تعیین کنیم یا نفی کنیم. اول باید بفهمیم حق کدام است، اون وقت بگیم افراط و تفریطش مذمومه. حق چی تعیین میشه؟ یا با دلیل عقلی یا با دلیل نقلی. اول اونو باید تشخیص داد. وظیفه من چیه؟ اگه کوتاهی کنم میشه تفرید، زیادروی کنم میشه. قرآن بسیاری از جاها وقتی میگه این کارو بکنید بعد میگه ولا تعتدوا. از حدش تجاوز نکنید. قصاص کنید برای شما این عاقبتم فعوقبوا مثل ما عوقبتم به. قصاص میکنید به همون اندازه که به شما ظلم شده، مبادا بیشتر تجاوز کنید. لا تعتدوا. این میشه افراد. اول گفته شما حقتون چه اندازه هست، میگه اگه بیشتر برید میشه اعتدال. پس در مقام شناخت حقایق تابع برهان است. ما به صرف حد وسط بودن حق و باطل را نمیشه. در مقام ارزش ها تابع دلیل عقلی و نقلی است. ما به صرف اینکه کمیتی را لحاظ کنیم، مبدعی برای مبدع و منتهایی را تصور کنیم، فرض کنیم، لحاظ کنیم، اعتبار کنیم به قول ما طلبه ها، این نمیتونه چیز رو برای ما تعیین بکنه. اول باید دلیل بگه حد وسط صحیح کدام است، اون وقت بگیم افراد و تفریدش مذموم است. اما اونی که امروز مطرح است صحبت حکم شرعی و این حرفا نیست. صحبت این است که ما در یک جد بین المللی قرار گرفتیم، این مسائلی اقتضا میکنه. اون کسانی که صحبت از اعتدال میکنن یا نفی اعتدال میکنن، همه حرف ها سر اینه که بفهمند در این وظایف، در شرایط اجتماعی که ما قرار گرفتیم، چه رفتار، چه سیاستی را باید پیش بگیریم. حالا در داخل یک طرف، در خارج یک طرف، در مسائل اقتصادی یک طرف، در روابط با کشور خارجی یک جور. بحث سر اینه. اینه که ما متهم نمی کنیم کسی را که اگر گفت اعتدال این خلاف اسلام میخواد رفتار کنه، ضد اسلام است. همه دلش رو بخواد وظیفش رو عمل کنند. اما بینش ها فرق می کنه. مکاتبی که ما را وادار می کنه به این تشخیص ها مختلفه. تصوری که بسیاری از مردم دارند، حالا من نمیگم همه، یا نمیگم اون کسانی که این واژه را به کار میبرند همین معنا را اراده کرده، تصوری که در این باره در خیلی ها وجود داره، اگر ندیم در اکثریت قریب به اتفاق، شواهدی در میان ایدئولوگ ها و نظریه پردازان طرفدار این نظریه اعتدال یافت میشه، این میگه ما از یه طرف جامعه مسلمانی هست، مردم دین دارن، اسلام عقیده دارن، به سید الشهدا علاقه دارن، از یه طرف ما بالاخره در مقابل یک دنیایی قرار گرفتیم که از لحاظ ثروت، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ تمدن ظاهری بر ما سبقت کرد، ما نیاز به اونا داریم. حالا این تشخیص ها تا چه اندازه صحیح هست یا نه، من زمینه شدارم عرض می کنه. همه اینا قابل مناقشه است. این دنیای سینجوری، ما هم از نظر اقتصادی ضعیفتریم، هم از نظر علمی و تکنولوژی نه تنها ضعیفتریم، نیازمندیم. نه در مواد تکنولوژی آراد کارمون لنگی، صنعتمون، اقتصادمون لنگ میمونه. چاره ای نداریم، باید با اینا بسازیم تا یه جوری استفاده کنیم. در مسائل بین المللی ما را بایکوت میکنند، از نظر اقتصادی علیه ما تبلیغات را میاندازند، نمیذارن ما زندگی بکنیم. چه کنیم؟ تصوری که از اعتدال خیلی ها دارن اینه که یه خورده لحاظ متدینین و اینا رو بکنیم، یه خود هم لحاظ نأخذ من هازا زغس و من هازا زغس. بعضی ها تصریح کردن تو نوشته ها هست، پودهاش هست، که منظور از اعتدال حد وسط بین شریعت و خواسته های عمومی فرهنگ جهانی است. حد وسط بین شریعت و بین فرهنگ جهانی است. یعنی یه خود از این یه دست سر و گوش متدینین بکشیم، بگیم آقا براتون نماز و مسجد میسازیم، چیکار میکنیم، فلان قرآن چاپ میکنیم. یکم به اونا بگیم نه آقا کم کم مرگ بر آمریکا رو برمیداریم. خب خاطرتون جمع، البته یه هو نمیشه، یه یواش یواش شخصیت هایی که طرفدار شاه بودن اینا رو یواش یواش برمیگردونیم، روزنامه ها آزاد میشن حرف بزنن، کم کم علیه دین یه خورده تعدیل بشه، اعتدال بشه. اونایی که خیلی دم از دین میزنن تا یه چیزی خلاف شرعی میشه دادشون در میاد، اینا تندرو. اونایی که اصلا میگه باید تسلیم خارجی ها بشن، اونا هم کندرو هست. نه این و نه اون، یه خورده به اینا یه خورده به اونا، نه سیخ به سوزن کبا، این میشه اعتدال. اگر این باشد بهترین است که ما اسمش رو بزنیم التقاط نه اعتدال. یعنی یه مشت از این یه مشت از اون، یه خود احکام دین رو رعایت کنیم، یه خود خواسته های غربی ها را، تا بتونیم زندگی کنیم، اینا رو به یه صورت راضی کنیم، اونا رو یه جوری. تصور خیلی از اعتدال اینه. اگر این باشد کار درستی نیست. ما در نسبت به دین باید خیلی قرص باشیم. چیزی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودن در ملاقات با خبرگان، مخصوصا این آیه قرآن را تلاوت کردن که قد کان از لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا. ما در اسلام باید بگیم آقا ما مسلمانیم، شما کافرید، آبمون یه جوب نمیدید، ما با هم دوست نمیشیم مگر ایمان میارید. اما در عمل داد و ستد میکنیم، هم منافع شما تأمین میشه هم منافع ما. داد و ستد کردن غیر از اینه که ما در دلمون شما رو دوست بداریم. قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده فقد کفروا بما جاءکم من الحق. عمده این سوره درباره همین مسئله است. اولش هم با همین شروع میشه. آی مسلمونا با کفار رابطه دوستی برقرار نکنید. بعد میفرماید تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلمت. شما پنهانی میرید روابط دوستانه برقرار میکنید، نرد دوستی میبازید با اونا، اخفا میکنید اینا را، خیال میکنید خدا هم نمیدونه. انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلمت. دین را فقط باید به خدا و دوستان خدا داد. محبت دشمن خدا با محبت خدا و دوستان خدا یک جا جمع نمیشه. اما در عمل ما با دشمنمون هم معامله میکنیم، باز و ستت داریم، سعی میکنیم اگه زرنگ باشیم کلا سرمون نره. ولی این معنیش نیست که ما روابط دوستانه داشته باشیم. مرز دوستی ما ایمان و کفر، حق و باطل. صاف هم باید بگیم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. بگیم نه حالا چه فرقی میکنه، حالا مسیحیت باشه یا اسلام، حالا اصلا بودویست باشه یا اسلام، همین که مقدسی قائل باشی مقدساتی خدا، این خیلی خوبه، فرقی نمیکنه. حالا ما میگیم خدا، شما بگید بودا.
این حرفا نیست. صاف باید بگید لا اعبد ما تعبدون، انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله. نه تنها ما بیزاریم از اینا، بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا ابدا، برای همیشه ما دشمن شما هستیم. حتی تؤمنوا بالله وحده. و جالب اینه که اینجا میفرماید شما اسوه شما ابراهیم و یارانش هستن، بعد میفرماید یه استثناء میکنه، میگه این کار از ابراهیم یاد نگیرید. خیلی عجیب. الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک. شما تأثیر کنید به ابراهیم، اما این حرفی شد دیگه تأثیر نکنید. چی بود؟ ابراهیم به عموش گفت که من برای تو استغفار میکنم، امیدوارم خدا بیامرزد. با اینکه بت‌پرست بود، این کارم را نکنید، به یک دشمن خدا نگید من برات استغفار میکنم خدا بیامرزد. اگه میدونید دشمن خداست. بله، اگه هنوز برایش ثابت نشده، اشتباهی از غفلتی از اون، چرا میتونید بعدش بدید دعا میکنم برای خدا هدایتت کنه، بعدم وقت بیامرزد. عذر ابراهیم در یه آیه دیگه خواسته، میگه و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدت وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ. علت این که ابراهیم برای عموش استغفار کرد باید که یه وعده بهش داده بود، در آخر یک عمری این عموم این برادرزاده رو بزرگ کرده بود، سرپرستی کرده بود، حمایت کرده بود ازش، یه حقی داشت برای اون. در مقابل این حق ابراهیم گفت همون جار هرچی دعوتش کرد با موحد شوینا قبول نکرد، خب برام دعا میکنم که خدا بیام پرسد. این در حالی گفت که امید داشت که هدایت بشی. فلما تبین انه عدو لله تبرأ. وقتی فهمید نه این رو مسلمانشو نیست، این دشمن خداست، دیگه اون دو استغفارش هم نکرد، تبرأ. پس شما نگید چون ابراهیم استغفار کرد برای ما هم استغفار میکنیم برای رئیس جمهور آمریکا. شما حق ندارید این کارو بکنید، برای اینکه اون ثابت کرده که دشمن اسلامه. تبین لکم انهم عدو لله. دیگه جای این ندارید که با اینا مدارا کنید. صاف باید بگید ما دشمن شماییم، هیچ وقت هم این دشمنی ما تبدیل به آشتی نخواهد شد، فقط حاضریم معامله کنیم، داد و ستد کنیم، نفت به شما میفروشیم، در مقابلش تکنولوژی هم از شما میگیریم، هم شما سود ببرید هم ما برد برد، این هیچ اشکالی نداره. اما شما رو دوست میداریم ابدا، تا آخر میگیم مرد بر آمریکا.